با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. اردوی پاکستان امروز اعلام کرده که نیروهای این کشور دست کم 23 جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. این پس از آن است که یک هفته پیش در یک حمله انتحاری در اسلام آباد 12 نفر جان باختند. اردوی پاکستان گفته که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروه های وابسته به آن متعلق بودند. در بیانیه هند رقیب دیرینه پاکستان به حمایت از این جنگجویان متهم شده، اما اردوی پاکستان برای این اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده. هند تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. گروهی از افغان‌ها از پاکستان به جرمنی پرواز کردند. این را یک خبرنگار خبرگزاری جرمنی در میدان هوای اسلام آباد گزارش داده. در گزارش زمان دقیق پروازها اشاره نشده، اما به نقل از منابع در این گزارش آمده که این گروه شامل 52 تن می شود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین جرمنی منتقل شوند. تاکنون تنها افغانهایی که بر اساس برنامه فدرال اسکان مجدد تایید شدند و ویزا گرفتند از سوی حکومت جدید جرمنی اجازه سفر به آن کشور را دارند. در روز جهانی کودکان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرده. آقای کرزی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که هر چه زودتر درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای تمامی دختران بازگشایی شود. به گفته آقای کرزی، با فراهم شدن فرصت آموزش و تحصیل برای همگان، راه برای ترقی و شکوفایی افغانستان گشوده می‌شود. بیش از 4 سال است که طالبان درهای مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند. وزیر خارجه هنگری امروز گفته که پس از گزارش‌ها در مورد فساد در اوکراین، اتحادیه اروپا باید فرستادن پول به حکومت آن کشور را متوقف کند. و این سخنران را امروز در بروکسل ابراز کرده. دو وزیر اوکراین متهم به دست داشتن در یک قضیه بزرگ فساد مالی چهارشنبه توسط پارلمان این کشور برکنار شدند. پارلمان اوکراین خواهان اقدامات گسترده‌تر برای بازگرداندن اعتماد به رهبری این کشور است. در نتیجه برخورد قطار در جنوب جمهوری چک، دست کم 57 تن زخمی شدند. خبرگزاری چک امروز گزارش داده که 5 تن به گونه جدی آسیب دیدند. یک قطار تیز رفتار با یک قطار مسافربری دیگر که از سمت مخالف در حرکت بود، حوالی ساعت 6 صبح در نزدیکی یک شهر چسکا بودویستا تصادم کردند. این شهر در حدود 50 کیلومتری مرز جرمنی و اتریش قرار دارد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. و اینکه در جام جهانی کرکت زیر 19 سال، افغانستان در گروه دی با آفریقای جنوبی و وست اندیز و تانزانیا همگروه شده. این مسابقات با اشتراک 16 تیم در 15 جنوری شروع میشه. فاینال این مسابقات در 6 فوریه برگزار خواهد شد. نخستین بازی افغانستان در 16 جنوری با آفریقای جنوبی خواهد بود. زیمبابوه و نامبیا میزبان این جام جهانی است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: سازمان نجات از کودکان میگوید که مهمات منفجر نشده هر ماه جان بیش از 50 افغان را میگیرد که در این میان بیشترین آسیب را کودکان میبینند. در این برنامه میشنوین که پلیس ایران 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده. یکی از مهاجران افغان در ایران میگوید:
چند تا جوان های سمنگان، تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا هران میرفتن، دیگه اینا قاچاق میرفتن. باز اینا دمیر را از طرف پلیس اینا گرفتار شدن. بسیار اینا را بیچاره را لد کردن، حتی مو علایم زرد شب میکردن بدنشان، فعلا هم دیده میشه.
و در کنار مطالب دیگر، امروز روز جهانی کودک است و روایت کودکان نانآور در افغانستان را میشنوین.
روزانه تقریبا 40 روپیه یا 50 روپیه. تب میرم ساعت 8 بجه تا 12 بجه. آه دیگه نهیم تا 9 بجه شب. خانه کار ندارم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام پنجشنبه 29 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم که برابر می شه با 20 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم می تونین که برنامه ما را شنونده باشین. سازمان نجات کودکان یا Save the Children می گوید که مواد منفجر ناشده و ماین های زمینی در افغانستان هر ماه به بیش از 50 نفر تلفات وارد می کنند که بیشتر آنها کودکان هستند. Save the Children در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که افغانستان همچنان یکی از کشورهای آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده است. از سوی دیگر خانواده های کودکانی که قربانی ماین شدند و برخی نهادهای ماین روبی می گویند که هنوز مناطق زیادی آلوده به ماین است. جزئیات بیشتر از همکاریم.
لاش مکمل خراب شد. درگلو دیشب نریف داشت.
پیر محمد باشنده ولسوالی اسکمینا در ولایت ننگرهار میگوید که صادق خان برادر 10 سالش در آغاز سال جاری میلادی هنگام بازی در نزدیکی خانه قربانی مواد منفجر ناشده شد. او بر رادیو آزادی گفت که با وجود گذشت چندین ماه از آن حادثه وضعیت صحی برادرش هنوز خوب نیست.
چند روز پیش برایش دوا خریدیم. دستش که زخمی شده بود هنوز درد دارد. او در کنار خانه در بالای پلوان آتش روشن کرده بود که ناگهان این حادثه رخ داد. در آنجا یک مرمی بود که دستش را کاملا آسیب رساند. در منطقه ما که خانه ها بسیار است، هنوز مواد منفجره و ماین‌های باقی مانده از جنگ وجود دارد. مردم با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند.
مشکل سر خلق مخم دیار.
این در حال است که سازمان نجات کودکان Save the Children از افزایش تلفات افغان‌ها به ویژه کودکان در افغانستان با اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در گزارش تازه 62 صفحه‌ای خود زیر نام تاثیرات ویرانگر سلاح‌های انفجاری بر کودکان از سال 2020 تا 2025 که روز پنج شنبه 20 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است افغانستان از لحاظ سلاح یکی از آلوده ترین کشورهای جهان است که هر ماه بیش از 50 نفر که پیشترشان کودکان هستند با اثر ماین های زمینی و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. بر اساس این گزارش در حال حاضر دست کم 6.4 میلیون شهروند افغان در معرض خطر ماین‌های زمینی و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ قرار دارند. با گفته این نهاد کودکان حدود 80% کشته و زخمی های انفجارها را تشکیل می‌دهند، زیرا آنها بیشتر انگام بازی، کارهای دهقانی، چراندن حیوانات و یا جمع‌آوری آهن پاره با مواد منفجر ناشده روبرو می‌شوند. در گزارش Save the Children آمده که مواد منفجره اکنون اصلی ترین عامل آسیب پذیری کودکان در افغانستان است. این نهاد در گزارش خود با نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نوشته که آمارها نشان می‌دهند از اگست سال 2021 تا می سال 2023 مجموعاً 3774 مورد تلفات غیر نظامیان ثبت شده که 3/4 آن ناشی از مواد انفجاری در مناطق پرجمعیت مانند مکاتب، بازارها و مساجد بوده است. سازمان نجات کودکان همچنین برآورد کرده که در سال 2025 میلادی حدود 4.4 میلیون نفر به کمک های ماین پاکان نیاز خواهند داشت، رقمی که نسبت به سال 2024 حدود 5% افزایش را نشان می دهد. به گفته این نهاد دلیل این افزایش کشف مناطق بیشتر است که آلوده به ماین ها و مواد انفجاری بوده و امکان دسترسی به آنها فراهم شده است، چیزی که مقام های برخی از نهادهای بین المللی فعال در بخش ماین پاکی در افغانستان نیز بر همین موضوع تاکید کردند. اما کمبود بودجه و کاهش کمک های مالی را بزرگترین مانع در برابر ادامه فعالیت های خود می دانند. حبیب الله فدا سوپروایزر یک از موسسات بین المللی ماین پاکی در افغانستان که نخواست نام موسسه اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که هر چند هر ماه در سراسر کشور بین 40 تا 45 نفر قربانی ماین ها و مواد منفجر ناشده می شوند که به گفته او 88%شان کودکان زیر 18 سال هستند. اما به گفته او فعالیت اکثر نهادها به شمول موسسه آنها با دلیل کاهش بودجه و کمبود کمک های مالی نسبت به گذشته حدود 70% کاهش یافته است. او با رادیو آزادی گفت
بخواز مونگا دیداری لوری تقریبا لس تیمان
قبلا ترها در بخش آگاهی دهی در باره خطر ماین ها و مهمات منفجر ناشده اداره ما 10 تیم داشت. اما متاسفانه اکنون شمار این تیم‌های آموزش خطر به 3 تیم کاهش یافته است. حدود 70% فعالیت تیم‌های ما به دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی محدود یا متوقف شده است. کمبود بودجه حتی در مناطق هم مانع فعالیت ما شده است که هنوز در آنجا مواد خطرناک وجود دارد. آنها دیگر نمی‌توانند همه این مناطق را پاکسازی کنند.
به اساس گزارش سازمان نجات کودکان تنها در سال 2024 در افغانستان 543 کودک کشته یا زخمی شدند که 90% این تلفات با مواد انفجاری مرتبط بوده است. در ادامه آمده که پسران به طور نامتناسب از این رویدادها آسیب می‌بینند، به گونه‌ای که از هر 10 کودک قربانی 8 تن آنها پسر هستند، در حالی که دختران بیشتر در نتیجه حملات بر تاسیسات تعلیمی در معرض خطر قرار دارند. سیف دا چلدرن گفته است که تعداد زیاد افغانها به شمول مهاجران افغان که به زور از کشورهای همسایه بازگردانده شدند، نزدیک به 1/5 جمعیت افغانستان تحت تاثیر آلودگی مواد انفجاری باقی مانده از جنگ قرار دارد. این نهاد همچنین ابراز نگرانی کرده که بسیاری از قربانیان با ویژه در مناطق روستایی به خدمات صحی مساوی یا کافی دسترسی ندارند، چیزی که به شدت آسیب‌ها و پیامدهای انسانی را عمیق‌تر می‌سازد. اگرچه اندازه دقیق مناطق آلوده به ماین در افغانستان مشخص نیست، اما پیشتر اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و شماری از سازمان‌های بین‌المللی ماین پاکی در گزارش‌های خود گفتند که نزدیک به 1/3 از 401 ولسوالی افغانستان همچنان با ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است که در جریان جنگ‌های گذشته کارگزاری یا برجا مانده است. 2 سال پیش نیز سازمان ماین اکشن ریویو در گزارش اعلام کرده بود که افغانستان، عراق و کمبودیا از آلوده ترین کشورهای جهان از نظر وجود ماین هستند. این نهاد در همان گزارش گفته بود که بیش از 53 کیلومتر مربع از خاک افغانستان با ماین های ضد پرسنل آلوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. پلیس ایران 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده. مقام‌های ایرانی این اقدام را بخشی از طرح گسترده‌تر برخورد با اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی می‌خوانند. شماره از خانواده‌ها در افغانستان هم تایید می‌کنند که اعضای خانواده و نزدیکانشان به خاطر کار به ایران رفته بودند و در این کشور بازداشت و لتکوب شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بچه نمای من این وقت اقتصادیشان خوب نبود و بیکار بود، افغانستان را ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
یکی از باشنده های ولایت پروان است که میگوید به تازگی پسر مامایش به خاطر مشکلات اقتصادی و دریافت کار از راه های غیر قانونی به طرف ایران سفر کرده بود. او که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پسر مامایش تازه از سوی پلیس ایران بازداشت شده و خانواده‌اش به شدت نگران وضعیتش هستند.
بچه نمای من در همین هفته شروع طرف ایران حرکت کرده بود. دیروز کسی به پادر زنگ زده بود که سرطانم در راه ایران پلیس ها گرفتار کردم. خانوادهشان و همچنان ما بسیار نگران هستیم چون وقت اقتصادیشان خوب نبود و بیکار بود. از این خاطر افغانستان ترک کرد و تا طرف ایران رفتن.
ناهید یک باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید پسر خاله و شماری از همراهانش که به خاطر پیدا کردن کار به ایران میرفتند از سوی پلیس ایران بازداشت و به شدت لتکوب شدند.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا هران میرفتند، بگه اینا قاچاق میرفتند. باز اینا دمیر را از طرف پلیس اینا گرفتار شدند. بسیار اینا را بیچاره را لد کردند. حتی مو علایم زرد شرم که در بدنشان فعلا هم دیده میشه. یکی از بچه خالی خود من در اونجا بودن، موجیب نام داشت. اینا هم همراه بچه ها رفته بوده، گرفتار شده بودن.
این نگرانی ها در حال است که پلیس ایران تازه حدود 230 مهاجر افغان را در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور بازداشت کرده است. مقام های ایرانی این بازداشت ها را بخش از طرح گسترده تر برخورد با اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی در این کشور میخوانند. برخی رسانه های ایرانی از جمله خبرگزاری صدا و سیما، رسانه دولتی این کشور، به نقل از حسین میرصوفی قماندان انتظامی ولسوالی نیمروز ولایت سیستان و بلوچستان نوشته است که این افغان ها در ولسوالی های نیمروز و ازهک در نزدیکی مرز با افغانستان بازداشت شدند. مقام های ایرانی این افراد را اتباع بیگانه غیر مجاز خوانده اند. مقام ها و رسانه های ایرانی معمولا از اصطلاح اتباع بیگانه یا غیر مجاز برای مهاجران افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور استفاده می کنند. با گفته آقای میرصوفی، این بازداشت ها در چارچوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی صورت گرفته، طرحی که شامل بازداشت مهاجران فاقد مدرک همچنین افراد متهم به سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر می شود. پلیس مرزی ایران نه تنها اینکه متهم به بازداشت و لتکوب مهاجران افغانند، بلکه اخیراً با شماری از مهاجران افغان در منطقه مرزی سراوان سیستان بلوچستان ایران شلیک کرده که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از افغان‌ها شده است. سازمان حقوق بشر ایران هاروش برای یکشنبه 11 نوامبر گزارش داد که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شماری دیگر زخمی شدند. هاروش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی نیز با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه سراوان توسط مرزبانان ایرانی خبر داد و گفته بود که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. بازداشت اخراج مهاجرین افغان از ایران پس از درگیری 12 روزه این کشور با اسرائیل در ماه جوزای سال روان بیشتر از پیش افزایش یافته و هزاران نفر از آنها در هفته های اخیر از این کشور اخراج شدند. بسیاری از این افراد شامل خانواده ها، زنان و کودکانی هستند که اغلب به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کرده و برای ساختن یک زندگی مرفه به ایران پناه بردند. این افراد حتی هنگام اخراج شدنشان به افغانستان نیز با چالش‌های روبرو می‌شوند. مصطفی یکی از افغان‌هایی است که چند ماه قبل همراه با خانواده‌اش از ایران اخراج شده است.
در کم به چه شده بود دیگه مردم رو بد کردن، چون زیاد شده بود، پول زیاد می‌گیرن دیگه، پس یکم تو رو اجباری باید بیادش غذا بخوری، چی بخواد چه نخواد پول بده غذا بخوری.
اون میگوید پس از این که در افغانستان مشکلات از جمله بیکاری زیاد بود، دوباره به تنهایی ویزا گرفته و اکنون در جستجوی دریافت کار در ایران است. ایران در اوایل سال روان کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را باطل کرد و اخراج آنها را آغاز کرد. عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان به تاریخ 3 جولای امسال در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان‌ها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می‌کنند، اما سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دل و سال گذشته بر رسانه‌های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند که بیشترشان افغان‌ها هستند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد همواره این اخراج‌ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران در قبال پناهندگان خوانده است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده که این حکومت در حال تلاش برای توسعه حضور تجارتی افغانستان در بازارهای منطقه و تقویت همکاری‌های اقتصادی با هند است. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در جریان سفرش به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان و در نمایشگاه بین‌المللی پراکتی در میدان دهلی نو گفتگو کرده. جزئیات بیشتر از همکاریم.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت های افغان در نمایشگاه ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعال سازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه ایکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود خود در افغانستان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30,000 کانتینر میوه خشک تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همی شرکت کشتیرانی قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نوشیبای هندوستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که انشاءالله بزرگترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق می شرکت کشتیرانی ایرانی شروع می شود.
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشستی که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تاثیر گذاشت. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو زودی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه 2 میلیون دلار به هر دو طرف زیان وارد می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را شنونده بودین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را به شماره واتساپ ما بفرستین و ما هم پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره ما هست 2042-060-1229. میتونین که پیام های صوتی تان را به شماره واتساپ ما بفرستین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که امروز 20 نوامبر برابر با روز جهانی کودک است و این روز در حال در افغانستان فرا میرسه که در چند سال اخیر بحران گسترده بشری بر آموزش و پرورش کودکان و در کل بر دوران کودکی آنها سایه افکنده. بسیاری از این کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی خانواده هایشان وادار به کار میشن و شمار هم نیز به همین دلیل از آموزش باز میمانن. جزئیات بیشتر از سنا کاکر بشنوین.
جاده های شهر کابل و قصه کودکان کارگر در جاده ها. گلپانه، دختری که به گفته خودش به درخواست پدر و مادرش به مکتب نمی رود و برای پیدا کردن یک لقمه نان ساجق می فروشد. این دختر 10 ساله که در چارای بودخاک کابل پاکت پر از گرد و خاک ساجق در دست داشت به رادیو آزادی گفت:
اینجا ما ساجق می فروشیم. یک پاکت 2 یا 3 افغانی است. پیسه نداریم. پدر و مادرم می گویند بروین ساجق بفروشیم. پدرم کراچی را نمی کند.
بلال، باشنده سایه مچاب بابا مینه یا ارزان قیمت، به سر 14 ساله است که در یک رستوران شاگردی می کند. او میگوید روزانه حدود 100 افغانی مزد میگیرد و با همان مصارف خانواده را تامین میکند. زیرا پدرش به بیماری سرطان مبتلا است و توان کار کردن ندارد و کسی دیگر هم نیست که مخارج خانه را بر دوش بکشد.
پدرم به بیماری سرطان مبتلا است. در خانه کسی نیست که سرپرستی خانواده را بکند. بنابراین من در رستوران شاگردی می کنم و روزانه 100 افغانی برایم می دهند.
تمیم کودک 12 ساله دیگر است که یک کراچی دارد و از بازار پروژه تیمنی کابل سودای مردم را تا خانهشان انتقال می دهد. او که پدر ندارد و مادرش در خانه خیاطی می کند، تنها یک خواهر خردسال دارد. تمیم می گوید روزانه 50 تا 100 افغانی کار می کند.
روزانه تقریبا 40 روپه یا 50 روپه. تب می روم. ساعت 8 بجه تا 12 بجه. دیگه من تا 9 بجه شب خانه کار ندارم.
برخی خانواده ها نیز می گویند از روی بیچارگی زیاد مجبورند بالای کودکان خود کار کنند و تمام دروازه های امید برایشان بسته شده است. فاطمه باشنده کارتینو کابل می گوید
ما شما و پلر نجور
پدر اولادهایم بستر است، بیمار است و نمی تواند کار کند. همین کودکانان که می روان کار می کنند، 20 افغانی به دست می آورند، یک تخم و نان خشک می آورند و می خوریم. همین ها پول پیدا می کنند و با آن زندگی می گذرانیم. اگر اینها کار نکنند چی بخوریم؟
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افغانستان نیز در سال 1994 میلادی به آن پیوسته است، کار کردن بالای کودکان ممنوع اعلام شده است. هرچند در افغانستان آمار دقیق شمار کودکان کارگر وجود ندارد، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در 12 فوریه سال گذشته میلادی در یک نشست این سازمان گفته بود که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کارهای شاق و خطرناک مشغولند. شماری از فعالان بخش آموزش و پرورش میگویند این که در افغانستان کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش به کار گماشته میشوند یک بحران بزرگ بشری است که به گفته آنان هر روز عمیق‌تر و جدی‌تر میشود. فروزان امیری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها برایشان مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود داره، اولویت خانواده ها نیازهای اولیه غذاییشان هست، نمیتونن که حداقل شرایط برای فراهمسازی محیط آموزشی مناسب یا حداقل رفتن کودکان به مکاتب یا خصوصی یا حتی دولتی آماده بسازن. حتی اگر کودکی در او شرایط به مکتب هم برش، محیط چالش برانگیزی که در انتظارش هست و حمایت مالی خانواده در واقع نقش یک فرد بزرگسال را ایفا میکنه، با ذهن آرام نمیتونه که به درس و به آموزش بپردازه. این یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
آموزش حق اساسی هر انسان است، اما در افغانستان طی بیش از 4 سال گذشته این حق از دختران هم در دوران کودکی و هم در سنین بالاتر گرفته شده است. افزون بر فقر و مشکلات اقتصادی، طالبان نیز رفتن دختران به مکتب را صنف ششم به بالا ممنوع کردند. در افغانستان سن بسیاری از دخترانی که تا صنف ششم درس خواندند کمتر از 18 سال است، سنی که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک آنان را در ردیف کودکان قرار می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف می‌گوید که حقوق کودک حقوق بشری است، این حقوق جهانی اند و قابل معامله نیستند. مجیب لحاظ فعال امور اجتماعی و مسئول پیشین یک مرکز آموزشی خصوصی در کابل نیز می‌گوید هم خانواده‌ها و هم حکومت در برابر کودکان مسئولیت دارند و باید از آنان حمایت کرده و زمینه پیشرفتشان را فراهم کنند.
از یک سو لازم است که حاکمان و مسئولان برنامه های ویژه برای کودکان داشته باشند و از آن حمایت کنند، و از سوی دیگر برای خود خانواده ها هم این موضوع بسیار مهم است که با کودکانشان کمک کنند. نباید تنها به درآمد ناچیز امروز آنان نگاه کنند، بلکه باید از آنان حمایت کنند، برایشان توجه داشته باشند و با آموزش و پرورششان اهمیت بدهند.
امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. این روز به این دلیل به نام روز کودک نامگذاری شده که سازمان ملل متحد در چنین روزی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است. هدف از گرامی داشت از این روز جلب توجه به نیازهای کودکان، سلامت جسمی و روانی آنان، دسترسی به آموزش و فراهم ساختن محیط امن و مسون برایشان است. این در حالی است که در افغانستان شمار زیادی از کودکان از آموزش محرومند، از سلامت جسمی و روانی مناسب برخوردار نیستند، بسیاری از آنان به سوی تغذیه مبتلا‌اند و محیط امن نیز برایشان فراهم نیست. افزون بر این کودکان کارهای شاق انجام می‌دهند و در موارد نیز رسانه‌های مختلف از رویدادهای خشونت حتی آزار و اذیت جنسی علیه آنان گزارش دادند. بانک محمد زاید جان‌آقا معاون وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بیشتر در صحبت با رسانه‌ها ادعا کرده بود که آنان برای کودکان کارگر در مرکز و ولایات فرصت‌های آموزشی فراهم کردند، اما اداره بین‌المللی کار ایالات متحده